بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و صلی الله علی محمد و آله و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. و نختم الکلام فی الجاهل العامل قبل الفتح به امور. کلام یعنی بحث. ما همینطوری که ابتدای بحثمون نسبت به تارک طریق اجتهاد و تقلید بود، میخوایم ختم کلاممون هم نسبت به او باشه. ما از رودی که خاتمه رو شروع کردیم، چه بحثی رو شروع کردیم؟ وقتی خاتمه رو شروع کردیم گفتیم میخوایم بحث کنیم از تارک طریق اجتهاد و تقلید. ابتدای بحثمون راجع به تارک طریق اجتهاد و تقلید بود، میخوام ختم بحثمونم به همون تارک طریق اجتهاد و تقلید باشه. لذا برای اینکه مطلب ختم روشن بشه، یه قبلی از بدوش صحبت بکنیم تا بتوانیم این ختم رو به اون بدو ارتباط بدیم. اگه نظر آقایون باشه، ما گفتیم کسی که تارک طریق اجتهاد و تقلیده، شک داره که آیا اسیر عنبی حلاله یا حرامه، جاهله، نمیخواد تقلید کنه، نه خودش اهل اجتهاده، چیکار میکنه؟ براءت جاری میکنه، میگه انشالله حلاله و اسیر عنبی رو مرتکب میشه. خب گفتیم اگر این اسیر عنبی که خورده حلال بود که هیچ عقوبت نمیشه، کار حرام نکرده، ولو وظیفش بوده فحص بکنه اما فحص نکرده، ولی بالاخره معلوم شده کار حرام انجام نشده، اون که هیچی. اما اگر معلوم شد این اسیر عنبی که خورده حرام بوده، خب اگر روی تقلید میخورد عیبی نداشت، خبر ثقه دلالت میکرد عیبی نداشت، ولی فرض اینه که این نه خبر ثقه داره نه تقلید داره، همینجوری براءت جاری کرده و مرتکب اسیر عنبی شده و اتفاقا حرام در اومده، خب اینجا یقینا اینو عقوبتش میکنن دیگه. حالا عقوبتش بر چی میکنن؟ عقوبت بر مخالفت واقعه. اگه نظرتون باشه دو نفر فقط مخالف بودن، یکی مرحوم اردبیلی بود، یکی شاگردش صاحب مدارک، اونا میگفتن نه واقع مجهول بوده، این که یقین نداشته، نمیشه بر واقع عقوبتش کنیم، عقوبت بر ترک تعلمه. نظرتونه؟ فقط همین دو نفر ظاهرا قبل از شیخ انصاری این دو بزرگوار قائل بودن اینجایی که کاری را انجام داده و بعد معلوم شده حرام بوده، عقوبتش میکنن بر اینکه کار حرام انجام داده. اون دو نفر میگفتن نه، این که نمیدانسته این کار حرامه، عقوبت بر مخالفت واقع نی، عقوبت بر ترک تعلمه. بعد از ایشون هم یه دونه مخالف داریم، به نظرم اون موقع من نگفتم اینو، بعد از ایشون هم یه مخالف دیگه داریم، میرزای بزرگ، میرزای شیرازی، همون صاحب مسئله تنباکو که از شاگردای شیخ انصاری بوده، ایشون هم همین عقیده رو دارن. میگن این آدمی که بدون تقلید و بدون اجتهاد مرتکب اسیر عنبی شده و حالا معلوم شده که حرامه، اینو نمیشه عقوبتش کرد بر مخالفت واقع، برای اینکه این یقین که نداشت، احتمال میداد شاید حرامه. قرار غیر از این سه نفر همه قائلن الان این کاری که انجام داده و حرام در آمده، عقوبت بر مخالفت واقعه. این مطلبی که قبلا گفتیم، حالا امروز میخوام بگیم این عقوبتی که ما گفتیم مترتب است بر مخالفت واقع، آیا واقع اولیه یا واقع دومی؟ ارتباط بحث معلوم شد. در اونجا گفتیم چی؟ اگر این حرام در آمد، عقوبتش میکنن بر مخالفت واقعی. خلاصه درست قبل رو نگفتیم، شروع کردیم به لخته، آدم بهش توجه اصلا نداشتم. عنایت بفرمید آقا، من این که این دست فیروز رو دوباره تکرار میکنم، اون روزم ای تکرار کردم، یادم یک سالی، خیلی سالای پیش، یادم هم نی کجا بود، یه بنده خدای آمد به یه آقایی گفت آقا من اهل نماز و روزه هستم، اما تا حالا تقلید نمی کردم. این آقا گفت تمام اعمالت باطله. چرا؟ برای این که صحت عمل مشروط به تقلیده. من گفتم آقا اینجوری نی، اون ذهنیت صاحب فصول تا قبل از شیخ همه ذهنیتشون اون بوده که صحت عمل مشروط است به تقلید. این آقا هم به این بنده خدای جوان گفت تمام اعمالت باطله. گفتم آقا اینجوری نی، اعمالش هم درسته، صحت عمل مشروط به تقلید نی، صحت عمل مشروط به این که مطابق با واقع در بیاد. این تقلید و اینها اینا طریقی است برای رسیدن واقع. اون مولایی که به عبدش میگه برو بغداد ولی بعدم میگه تو را از عربا سوال کن، قصدش چیه؟ قصدش رسیدن به بغداده. حالا سوالم نکرد نکرد، علا کل حال مقصود رسیدن به بغداده که این رسیده بوده، مقصود عمل کردن به واقعیاتی که بله یه وقت در تسبیحات نماز یه دونه خونده فتاوی بر سه تاست، بله باطله، ولی اگر این نمازش یه دونه تسبیحات خونده فتاوی مراجع هم که یه دونه تسبیح کافیه، این دیگه مشروطه به تقلید نی قرد. و وقت چون که صاحب فصول این ذهنیتشه، اون قافلی که ما حکم کردیم به صحت عملش، چون گفتیم فرق غافل و جاهل بسیط اینه، جاهل بسیط ولو عملش مطابق با واقع هم باشه گفتیم باطله، چون قصد قربت نمیتونه بکنه، اما غافل که میتونه قصد قربت بکنه، بعدم که معلوم شده عملش مطابق با واقع، پس مال غافل درسته. اگر روشن شد که عمل این غافل مطابق با واقع، این عملش درسته. چرا؟ برای این که مأمورون به واقعی رو آورده، قصد قربت هم که تونسته بکنه، عملش صحیحه. ولی صاحب فصول یا دیگری آمده گفته نه، راجع به غافلم باطله. یعنی همونطوری که جاهل بسیط ولو معلوم میشد عملش موافق با واقع ما گفتیم باطله، گفته غافل هم باطله. صرف مطابقه عمل با واقع کفایت نمیکنه، عمل باید صحتش مسنو و مشروط به این که مطابقه با تقلید باشه. یعنی در حین عمل بدانه که این عمل مطابقه با واقعه، یا بدانه مطابقه با ظن اجتهادیه، اینم که غافل بوده. ایشون در جواب فرمودن نه دلیل ما نداریم، دلیل نداریم که باید صحت عمل عملی صحیحه که مستند به تقلید باشه، نه همچین دلیلی ما نداریم. چرا؟ برای این که تقلید یا اون خبر ثقه اینا همه جنبه طریقیت داره، نه جنبه موضوعیت. غرض رسیدن به واقعه، منتها از این راه به واقع برسیم، یا مقصود رسیدن به بغداده. حالا سوال بکنه یا نکنه، اگر مطلوب مولا حاصل شد، قصد قربت هم تونست بکنه، عمل صحیحه. بله یک جا هست حق با شما، اگر بخواد حکم بکنه ترتیب اثر، بخواد حکم بکنه به این که صلات در نماز سوره واجب نی، البته حکمه به عدم جزئیت سوره، اون باید مستند باشه. یعنی اگر من خواستم حکم بکنم که در نماز سوره واجب نی، یا باید علم داشته باشم، یا باید مجتهد باشم، یا باید مقلد باشم. خلاصه مقام عمل غیر مقام حکمه. در مقام حکم لازمه که مستند باشه به یک طریق شرعی، اما عمل لازم نیست مستند باشه. این خلاصه درس گذشته. ول نختم کلام، ایشون میفرماد همونطوری که ابتداء کلام ما راجع به طریق، راجع به جاهله، تارک طریق اجتهاد و تقلید بود، میخوایم ختم کلاممونم مطابق بدو کلاممون باشه. بدو کلاممون چی بود؟ رودی که ما خاتمه رو شروع کردیم، گفتیم خاتمتون جاهله، تارک طریق اجتهاد و تقلید اگر با براءت یه کاری کرد و اسیر نبی رو انجام داد، نه مقلده، نه مجتهده، نمیدونه توتون حرامه یا نه، با اصالت البراء مرتکب توتون شد، اگر این توتون حرام در آمد عقوبتش میکنن بر مخالفت واقع. این حرفی که ما قبلا زدیم، حالا امروز میخوام توضیح بدیم. ما که گفتیم عقوبت میکنیم بر مخالفت واقع، واقع چه واقعیه؟ ما چند تا واقع داریم؟ دو تا واقع، اولی واقع ثانوی. البته ایشون ثانوی رو اینجا نمیگه، وقتی میگه واقع اولی معلوم میشه در مقابل واقع ثانویه. واقع ثانوی رو ایشون صفحه اول براءت گفتن، ما الان آخرای براءتی، صفحه اول براءت مراجعه کنی بعد از بسم الله 5-6 خط برید پایین، ایشون اونجا اسم واقع اولی و ثانوی رو میاره، اینجا اسم ثانوی نمیاره، ولی وقتی میگه واقع اولی معلوم میشه در مقابلش واقع ثانویه. ببینید آقا، ما دو جور واقع داریم، یک واقع اولی، یک واقع ثانوی. واقع اولی کدامه؟ همون احکامی که شارع در لوح محفوظ جعل کرده قبل از این که ما به دنیا بیاییم، شارع مقدس در لوح محفوظ یه احکامی رو جعل کرده، نماز واجبه، شراب حرامه، اینا رو جعل کرده، به اینا میگن چی؟ احکام واقعی اولی. یه احکام هم واقعی ثانویه، یعنی اسمش اگر بخواین ظاهریه، ولی ظاهری رو واقعی ثانوی هم بهش میگیم. مثل چی؟ معدیات طرق شرعیه. معدیات طرق شرعیه کدومه؟ خبر ثقه، فتوای مجتهد، اینا طرق شرعیت. معدیات اینا رو ما تا حالا میگفتیم چی؟ حکم ظاهری. ولی طبق برنامه روز اول براءت به این احکام ظاهری واقعی ثانوی هم میشه گفت. الان من مقلد این آقاییم که میگه نماز جمعه واجبه، این وجوب در حق من میشه بگیم حکم ظاهریه؟ میشه بگیم حکم واقعی ثانویه؟ یعنی ممکنه حکم واقعی اولی نماز ظهر واجب باشه و این آقایی که الان میگه نماز جمعه واجبه، این وجوب نماز جمعه دو تا اسم داره، میتونی بهش بگی حکم ظاهری، میتونی بهش بگی واقع ثانوی. از کدام مدرکش هم میخواین صفحه اول براءت رو شما مراجعه بکنی، اونجا ایشون هم واقع اولی داره هم واقع ثانوی. تو ذهن ما اینه، اگر واقعا نماز جمعه، نماز ظهر واجبه، اون حکم واقعیه. اما اگر مجتهد گفت جمعه واجبه، این حکم ظاهریه. میخوام بگیم این حکم ظاهری یه اسمی دیگه هم داره، یعنی معدیات این طرق شرعیه. اگر خبر ثقه گفت نماز جمعه واجبه، اینی میشه بهش گفت حکم ظاهری، میشه گفت واقعی ثانوی. اگر مجتهد گفت نماز جمعه واجبه، میشه به این گفت حکم ظاهری، میشه گفت واقعی ثانوی. قرار خواستم بگم چون تو عبارت امروز ما الواقع الاولی داریم، خودم قهرم به ذهنش میاد واقع اولی مقابل میخواد. مقابلش چیه؟ حکم ظاهری. حکم ظاهری که معدیات طرقه، اونا رو واقع ثانوی هم میگن. به اون اعتبار، به اون واقعیات اولی میگن واقع اولی. فقط این در ذهنتون باشه که یک اصطلاحیه که معدیات طرق شرعیه که تا ما به حال بهش میگفتیم حکم ظاهری، حکم واقعی ثانوی هم میشه بهش بگیم. خب پس نتیجتا ما دو جور حکم واقعی داریم، حکم واقعی اولی، حکم واقعی ثانوی. خب ما روز اول گفتیم چی؟ اون روزای اولی که خاتمه رو شروع کردیم گفتیم اگر تارک طریق اجتهاد و تقلید با اصالت البراءه مرتکب اسیر عنبی شد و اتفاقا معلوم شد اسیر عنبی واقعا حرام بوده، اینو عقوبتش میکنیم بر مخالفت واقع. حالا امروز میخوام توضیح بدیم، ما که گفتیم عقوبت بر مخالفت واقعه، آیا واقع اولیه یا واقع ثانویه؟ و خیلی ثمرش فرق میکنه. حالا عنایت بفرمایید. و بله دیگه، از کردیم حکم اینا همه معدیات طرق شرعی است دیگه، به اینا حکم ظاهری میگن، واقعی ثانوی هم دارن میگن. ولنختم الکلام، کلام یعنی بحث. بحث ما در روز ابتدایش راجع به کی بود؟ راجع به کسی که جاهل بود، تارک طریق اجتهاد و تقلید بود، ولی معذالک عمل به براءت میکرد، یه کاری انجام میداد. چون که بعد به بحثمون در جاهل عامل قبل الفحث بود، یعنی تارک طریق اجتهاد و تقلید بود، فحث هم نکرده بود، بدون فحث براءت جاری کرد. حالا میخوام راجع به همون جاهل تارک طریق اجتهاد و تقلید که فحث هم نکرده، اسیر عنبی رو مرتکب شده، میخوام راجع به او حرف بزنیم. الاول چند تا مطلب میخوام بگیم. یک، عبرت در باب مؤاخذه والعدم. والعدم یعنی چی؟ یعنی عدم مؤاخذه. اگه عدم و ها میگفت بهتر بود، البته قابل توجیه با الف لامش چیه؟ عوض از مضاف اله، قابل توجیه ها. العدم الف لامش وقتی عوض از مضاف اله باشه میشه عدمه ها، ولی عدمه ها میفرمود بهتر بود. ایشون میفرماد میزان چیه؟ شما گفتین اگر این آدم رو عقوبت میکنیم بر مخالفت واقع، مقصودتون از واقع چیه؟ میزان در باب مؤاخذه، مؤاخذه همون عقوبته، میزان در باب عقوبت و عدم عقوبت به موافقت واقعی است که الذی یعتبر مطابقت العمل له و مخالفته، هل هو الواقع الاولی، دو سه خط بعد، اول واقع ثانوی. ببینید بعدی رو نمیگه واقع ثانوی، اما اینجا که میگه واقعه اولی، معلوم میشه اون دومی واقعه ثانویه. اینم یه عنایت داشته باشین، این نسخه هایی که دست من واو نداره، خوبل واقع، ولی اون نسخه هایی که دست شماست یه واو داره، به خطش بزنین، واو نمیخواد. العبره هوبل واقع، نه وهوبل واقع. از کدیم این نسخه هایی که دست منه اینا واب نداره، هوبل واقع. مال شما یه واب داره، اون واب قطعا زیادیه. چرا؟ چون خبر عبرته. میزان در باب مؤاخذه و عدم باب مؤاخذه، هل هو الواقع الاولی، یعنی واب دیگه نمیخواد، آیا واقع اولیه یا دو خط بعد ام یکفی که این که بعده اول عبره. اون دو تا خط بعد رو میخوام ادل اینو بخونیم، هو الواقع الاولی اول عبره به طریق شرعی المحصوره اله، یعنی حکم واقعی ثانوی. بر از زیر این دومی که میگه العبره تو به طریق، زیرش بذارید واقعی ثانوی. آیا میزان عقوبت و عدم عقوبت که شما روزای اول گفتی میزان عقوبت و عدم عقوبت موافقت واقع و مخالفت واقعه، آیا کدوم واقع؟ هو الواقع الاولی، اون واقع اولی مقصوده، یا واقع ثانوی که معدیات طرق اجتهادیه؟ واقع اولی کدومه؟ الثابت فی کل واقعتن عند المخطئه، چون ما مخطئه هستیم دیگه، ما میگیم یه احکامی در لوح محفوظ داریم، اونا به جای خودش ها، من صد تا مجتهدم پیدا بکنم برخلاف اون فتوا بده، اون از جای خودش تکون نمیخوره. ایشون میفرماد ما که میگیم میزان مخالفت واقع، آیا این واقعه؟ یعنی اون واقعی که خدای متعال قبل از اینکه ما به دنیا بیاییم در لوح محفوظ ثابته و تا انقراض عالم هم او ثابته، خب آیا اینه یا اونه؟ حالا نتیجه اولی رو میخواد بگه. فعذا نتیجه اولی، اگر گفتیم میزان مخالفت واقع اولیه، میدونید نتیجه چیه؟ اینه، این آقایی که مرتکب اسیر عنبی شده نباید میکاره میکرد، بعد تقلید میکرد، بعد اجتهاد میکرد، براعت اگه میخواست جاری کنه بعد فصل میکرد، اما بدون همه این کارو گفت انشالله حلاله و خور. این آدمی که الان اسیر عنبی رو انجام داده، اگر واقعا در لوح محفوظ اسیر عنبی حرام باشه، این آدم رو عقوبتش میکنن، ولو اینکه فتوای مجتهد به حلیت باشه، یا ولو اینکه خبر ثقه بر حلیت داشته باشیم. چرا؟ چون میزان واقع اولیه. ما گفتیم عقوبت میکنن بر مخالفت واقع و مقصودمون از واقع واقع اولیه. نتیجهش اینه، این آقا رو که مرتکب اسیر عنبی شده و معلومم شده اسیر عنبی حرامه، این آدم مستحق عقوبته، ولو اینکه این کاری که کرده با نظر مجتهدین حلال بوده، از نظر وجود خبر حلال بوده. اما اگر ما گفتیم میزان مخالفت و موافقت واقع اولیه، این آدم رو عقوبتش میکنن. حالا به عکسش چی؟ به عکسش عقوبت نمیکنن. عکسش کدومه؟ واقعا حلال باشه اما مجتهدین بگن حرامه، عقوبتش نمیکنن. چرا؟ چون میزان واقع اولیه. دقت کردین نتیجه رو؟ اگر گفتیم میزان اون واقع در لوح محفوظه، در یک صورت عقوبتش میکنن، در یک صورت عقوبتش نمیکنن. در چه صورتی عقوبت میکنن؟ که این اسیر عنبی مخالف باشه با واقع، یعنی واقعا حرام باشه اسیر عنبی، ولو معدیات طرق شرعیه میگه حلاله، خبر ثقه میگه حلاله، تقلید میگه حلاله، ولی این عقوبت میکنن. البته اگه به دستور مجتهد میخورد این عقوبتش نمیشد، یعنی خود این یه مؤمنی بود، ولی فرض اینه که این مجتهد نیست، نه مقلده نه مجتهده. این آدمی که کارش مخالف با واقعه، یعنی واقعا حرام در آمده، این باید عقوبت بشه به خاطر اون حرام واقعی که انجام داده، ولو مجتهدین بگن حلاله. چرا؟ به درد این نمیخوره، چون فرض اینه که این مقلد نیست، این خبر ثقه ندیده. بله اگر به دستور مجتهد همین کار انجام میداد و اتفاقا حرام در میمد، این مؤمن داشت از عقوبه، ولی الان که مؤمنی نداره، چون مقلده کسی نی، واقعا هم که حرام در آمده. اما اگه به عکس شد، یعنی واقعا این توتون حلال بود ولو مجتهدین میگفتن حرامه، ولو خبر ثقه بگه حرام، عقوبتش نمی کنن. چرا؟ چون میزان مخالفت واقع اولیه. پس در صورتی که واقعا حرام بشه عقوبتش می کنن، ولو مجتهدین و خبر ثقه بگن حلاله. اگه به عکس شد واقعا حلال بود عقوبتش نمی کنن ولو مجتهدین و خبر ثقه بگه حرامه، این ثمره اینه. اما بنابر اون مبنای دومی کاملا قضیه عوض میشه. رو مبنای دومی که بگیم میزان مخالفت واقع ثانویه، عنایت بفرمین، اگر گفتیم میزان عقوبت و عدم عقوبت موافقت با واقع اولیه، نتیجه اینه اذا فرضنا الاسیر العنبی، همون مثالی که سابق زدیم، اگر ما فرض کردیم اسیر عنبی که تناوله الجاهل، این آدم تناول کرده، اگر فرض کردیم که این حرام است، در واقع این آدم عقوبت میشه و فرض و وجود خبر معتبر یأثر علیه بعد الفس علالهلیه. خوب بود تقلیدم قاطیش میکرد، چون همینطوری که خبر ثقه یک طریق شرعیه، تقلیدم یک طریق شرعیه. الان خبر ثقه میگه حلاله، فتوای مجتهد میگه حلاله، اما اندالله حرامه. پس این اندالله با کار حرام واقعی، یعنی حرام واقعی رو مرتکب شده، این باید عقوبت بشه. ثمرش اینه. حالا ایشون میفرما ولو اوکسل ام، اوکسل یعنی چی؟ این اصلش بود. عکسش چیه؟ عکسش اینه که واقعا اگه حلال باشه ولو مجتهدینم بگن حرامه، اینو عقوبتش نمی کنن. پس ببینید یعاقب رو اصل، لا یعاقب رو عکس. اصل کدومه؟ واقعا حرام باشه مجتهد بگه حلال، این اصل گفتیم یعاقب. عکس کدومه؟ واقعا حلال باشه مجتهد بگه حرام، لم یعاقب. اگر ما پذیرفتیم که میزان عقوبت چیه، مخالفت با واقع اولیه، این ثمره رو داره که اگر واقعا حرام بود اینو عقوبتش میکنن ولو مجتهد بگه حلاله، اگر واقعا حلال بود اینو عقوبتش نمیکنن ولو مجتهد بگه حلاله، ولو خبر ثقه بگه حرامه، اینو عقوبتش نمیکنن. غرض اصل و با عکس عنایت داشته باشین. یعاقب فی الاصل، لم یعاقب فی العکس. اصل کدوم بود؟ اصل این بود که واقعا حرام، خبر ثقه میگه حلال، یعاقب در اصل. در عکس لا یعاقب، یعنی واقعا حلال بود ولی مجتهد میگه حرامه، اینجا لم یعاقب. آیا اینه که این نتیجه رو داشته باشه یا نه؟ عبرت یعنی میزان به واقع ثانویه. واقع ثانوی کدومه؟ یعنی اون طرق شرعیهی که المعثور علی بعد الفرض، اون طرق شرعیه که این اطلاع پیدا میکنه. کدوم طرق شرعیه؟ حالا یا تقلید مجتهد یا خبر ثقه. فیعاقب فی صورت العکس ولا یعاقب فی صورت الاصل. قضیه عوض میشه با، یعنی اگر گفتیم میزان مخالفت واقعی ثانویه، به کلی قضیه عوض میشه. یعنی چی میشه؟ یعنی اونجایی که واقعا حرام بوده ظاهرا حلال بوده عقوبت نمیشه دون الاصل، اما اونجایی که واقعا حلال بوده و ظاهرا حرام بوده اونجا یعاقب. اگر این مبنای دوم عوض قبول کردیم یعاقب ولو فیعاقب کجاست آقا گم کردیم فیعاقب فی صورت العکس، رو اون مبنای اولی در اصل عقوبت بود، در عکس عقوبت نبود. رو این مبنای دومی در صورت عکس عقوبته ولی در صورت اصل عقوبت نی. روشن شد یا نشد؟ اگه نشده دوباره یه بار دیگه بگم. خلاصه ببینید آقا، اگه مبنای اول قبول کردیم، یعنی گفتیم میزان عقوبت مخالفت واقع، در اصل عقوبت هست در عکس نی. از کدامه؟ واقعا حرام باشه ظاهرا حلال عقوبت میشه، عکسش نمیشه. واقعا حلال باشه ظاهرا حرام باشه، اگر مبنای اول قبول کردیم در صورت اصل عقوبت، در صورت عکس عقوبت نی. اگر این مبنا رو قبول کردیم کاملا عوض میشه. کدوم مبنا؟ بگیم میزان عقوبت مخالفت با واقع ثانویه، این میزان عقوبت، کاملا قضیه عوض میشه. یعنی اونجایی که واقعا حلال بوده ظاهرا حرام بوده عقوبتش میکنن، چون با عکسه. اما اونجایی که واقعا حرام بوده ظاهرا حلال بوده اونجا عقوبتش نمی کنن. لذا می فرماد اگر مبنای اول رو عوض کردیم در اصل عقوبت میشه، در عکس عقوبت نمیشه. اما اگر مبنای دوم قبول کردیم در صورت عکس عقوبت میشه، در صورت اصل عقوبت نمیشه. چهار قول مسئله، آیا اونو قبول کنیم که نتیجهش اون بشه، یا اینو قبول کنیم که نتیجهش این بشه. این دو قول، یعنی دو قوله که آیا میزان عقوبت مخالفت با واقع اولیه، این یک قول که نتیجهش خوندیم، یا میزان مخالفت با واقع ثانویه که اونم نتیجهش خوندیم. دو، سه و چهارش مونده. قول سوم اینه، آمدن بعضیا گفتن آقا اگر کسی مخالفت با واقع بکنه، چه واقع اولی چه واقع ثانوی، مستحق عقوبته. وقت میدونی نتیجهش چی میشه؟ ای گفتیم در هر دو صورت عقوبت میشه. ببین آقا، رو مبنای اولی در اصل عقوبت میشد، در عکس نمیشد. رو مبنای دومی در عکس عقوبت میشه، در اصل نمیشه. رو مبنای سومی در هر دو عقوبت میشه. یعنی یه کسی اومده گفته آقا مخالفت واقع عقوبت داره، میخواد مخالفت واقع اولی، میخواد واقع ثانوی، بنابراین چه در اصل چه در عکس هر دوش عقوبت داره. قول چهارم اینه که نه، شما رعایت یه دونه از واقع رو بکن کافیه، رعایت یکی از دو واقع رو بکنی کافیه، نتیجه چیه؟ در هیچ کدوم عقوبت نی. خلاصه چهار صورت، یعنی چهار قولی که در این مسئله هست، اگر رفقا بتوانن اینطوری که عرض کردم خلاصه روشن بکنن، مطلب خیلی راحته. ولی بعد نظر کتاب یه قدری پیچ و خم داره. عنایت بفرمایید، تا اینجا دو تا مبنا خوندیم. رو مبنای اولی در صورت اصل عقوبت بود، در صورت عکس عقوبت نبود. رو مبنای دومی در صورت عکس عقوبت بود، در صورت اصل عقوبت او یکفی. رفتیم سراغ قول سوم. قول سوم اینه، میگه یکفی، یعنی یکفی در عقوبت، یکفی در عقوبت و مؤاخذه مخالفت و عهدهما. یعنی انسان با واقع مخالفت بکنه عقوبت داره، میخواد واقع اولی باشه، میخواد واقع ثانوی، وقت نتیجهش اینه در هر دو صورت عقوبت داره، هم اصلش هم عکسش. چرا؟ چون بالاخره مخالفتی کرده، یا با واقع اولی یا با واقع ثانوی. پس این قول سوم با چهار قول قاطی نشه. آیا میزان اونه که نتیجهش اون باشه؟ آیا میزان اونه که نتیجهش اون باشه؟ آیا میزان اینه یکفی؟ یعنی میزان عقوبت کفایت میکنه در اثبات عقوبت مخالفت با احد الواقعین، واقع اولی یا واقع ثانی؟ خب نتیجهش چی میشه؟ فیعاقب فصورتین، یعنی در اون دو صورت بالا اصل و عکس که میگفتیم در یک صورت عقوبت هست، در یک صورت نی، روی این مبنای سوم در هر دو صورته. چرا؟ چون بالاخره با یه واقعی مخالفت کرده. همین یکفی، یکفی در عقوبت مخالفت با یکی از دو واقع، این سه صورت هم یکفی. بریم سراغ قول چهارم، آیا میزان یکفی فی عدم المؤاخذه کفایت میکنه در عدم عقوبت موافقت و عهده ما؟ یعنی اگر با یکی از این دو واقع کسی موافقت کرد عقوبت نمیشه، نتیجهش چیه؟ در هیچ کدوم عقوبت نی. چرا؟ چون در هر کدوم اینا با یکی موافقت کرده. یکفی در عدم، اون یکفی رو بذارید، یکفی قبلی، یکفی در مؤاخذه مخالفت عهده ما، این یکفی در عدم مؤاخذه کافی است در اثبات عدم مؤاخذه موافقت با عهده ما. نتیجهش میشه فلا اقابه فی صورتین، نه در صورت اصل عقوبت داره و نه در صورت عکس. وجوهون، آیا میزان اون واقع اولیه که اون نتیجه رو داشته باشه، واقع دومیه که اون نتیجه رو داشته باشه، واقع عهده ماست که اون نتیجه رو داشته باشه، کفایت عهد ما میکنه که این نتیجه رو داشته باشه؟ وجوهان، یعنی در اینجا وجوهان اربعه، که آیا میزان چی چیه؟ وجوهان، یعنی وجوهان اربعه در این مسئله که این آدم با براءت یک کاری انجام داده و حرام در آمده، اگر میزان به حساب موافقت اولی باشه باشه، موافقت واقع اولی باشه، نتیجهش اون بود. در اصل عقوبت، در عکس عدم عقوبت. اگر میزان دومی باشه، یعنی واقع ثانوی میزان قضیه باشه، در اصل عقوبت نی، در عکس عقوبته. اگر میزان سومی باشه، یعنی میزان عقوبت مخالفت باشه، مخالفت با احد الواقعین سومی، اگر این میزان باشه در هر دو صورت عقوبت میشه، چون بالاخره با یه واقعی مخالفت کرده. اگر چهارمی باشه، بگیم آقا برای مخالفت شما رعایت احد الواقعین رو بکنی کافیه، اگر اینو بگیم در هیچ کدام عقوبت نیست. چرا؟ بالاخره با اینکه با یکی موافقت کرده، یا با موافقت اولی، واقع اولی یا واقع ثانوی، آیا اونه یا اونه یا اونه یا اونه، وجوهن اربعه من بیان اولیه. ایشون عقیدهشون همینه که میزان موافقت واقع اولیه. انشاءالله تو دو سه جلسه بعد ایشون تصریح میکنه، میگه الاقوا هو الاول. میزان چیه؟ میزان اینیست که ما باید با احکام الله واقعی موافقت بکنیم، ما نباید مخالفت بکنیم با احکام الله واقعی. این آدمی که الان اسیر عنبی رو مرتکب شده، واقعا هم حرام در آمده، مقتضی موجود برای عقوبت، مانع هم مفقود. مقتضی کدومه؟ حرام انجام داده دیگه، چون آخه شارع مقدس اون واقعیات رو جعل کرده که ما به اونها عمل بکنیم. اصلا جعل حکم در لوح محفوظ برای این که ما به اون واقعیات عمل بکنیم، منتهای طرق شرعیه رو هم برای رسیدن به اونها جعل کرده. و الا میزان اولی ما موافقت و مخالفت احکام واقعیه. حالا ایشون همینو میخواد بگه. این آدمی که مرتکب اسیر عنبی شده و اتفاقا هم حرام در آمده، ولو رأی مجتهدین بر حلیت بشه، ولو خبر ثقه بر حلیت، اینو باید عقوبت کرد. چرا؟ چون وظیفه اولیه ما رعایت احکام واقعی است که اینم نکرده. مقتضی موجود، مانع مفقود. مقتضی کدومه؟ حرام واقعی رو انجام داده. مانعی هم که تو کار نی، مانع تقلیده که اینم تقلید نمی کرد. مانع اون خبر ثقه است که اینم خبر ثقه رو خبر نداشته. پس میخوام وارد چهار قول بشیم. این چهار قولی که به نحو اجمال گفتیم، حالا میخوام به نحو تفصیل توضیحش بدیم. من بیان اولیه که میزان عقوبت بر مخالفت واقع اولی است. من ان تکلیف الاولی انما هو بالواقع. ما مکلفیم به اون واقعیات لوح محفوظ، شارع اونا رو جعل کرده که ما اونا رو امتثال بکنیم. البته برای اینکه راحت باشن مردم، یه طرقی رو معین کرده، گفته حالا که دستتون به واقع نمیرسه به این خبرهای ثقه عمل کنید، حالا که دستتون به واقع نمیرسه از این آقا تقلید بکنید. و الا وظیفه اولی هر مکلفی رعایت احکام واقعی است. مکلف ما، تکلیف اولی ما واقعه، ولیست تکلیف به طرق ظاهریه الا علی من اثر الیها. این طرق ظاهریه، تقلید یا خبر ثقه، اینا مال کسایی است که اثر اطلاع داره، ولی این بنده خدای بی اطلاع که نه مقلده و نه خبری داره، خبری از خبر ثقه داره، همین جوری براءت جاری کرده و این کار رو انجام داده، این کارش درست نی. میزان رعایت تکلیف واقعی اولیه و این تکلیف به طرق ظاهریه مال اون کسانی است که مطلعن، و فرض این است که این مطلع نیست. پس نتیجتاً اگر کاری که کرده مخالف با واقع اولی باشه، باید عقوبت بشه. و من بریم سراغ دومی. دومی کدومه؟ میزان مخالفت واقع ثانویه. یعنی اگر کی رو عقوبت، چه کسی رو میشه عقوبت کرد؟ اون کسی که با واقع ثانوی، یعنی با فتوای مجتهد یا با خبر ثقه، اگر با اینا مخالفت کرد، بعد عقوبت بشه. ما به واقع چی کار داریم؟ چرا؟ برای این که لیس لنا سبیلون علی طریق الواقع، برای این که ما راهی نداریم به واقع. یا چندی پیش خوندیم ایشون میفرماد و من ان واقع اذا کان فی علم الله سبحانه غیر ممکن الوصول الی. درست خدای متعالی واقعیاتی داره، ولی دست ما به اونها نمیرسه. و کان هنا طریق مجعول معداه و بدلن عن الواقع، اینجا شاره یه طرقی بر ما جعل کرده، ما که دستمون به اونجا نمیرسه، بدل از اون واقع به این عمل بکنیم. سل مکلف و به خوب معدد طریق دون الواقع، یعنی مکلف و به چیه؟ واقع ثانوی. این معدد طریق همون واقع ثانویه، مکلف و به ما واقع ثانویه، یعنی معدیات اون طرق دون الواقع الاولی علی ما هو علی، نه اینکه اون واقعیات علی ما هو علی مکلف و به ما. وقت نتیجه چیه؟ نتیجه اینه این کاری که کرده اگر واقعا حرام باشه ولی طبق خبر حلال باشه عقوبت نمیشه کرد. لذا میفرماد کیفه یعاقب، استفهام انکاریه، یعنی لا یعاقب، معاقبه نمی کنه خدای متعال بر شرب اسیر کسی را که این من یعنی مکلف. یعلمو هم ضمیرش برمیگرده به الله، خدا عقوبت نمی کند کسی را که، یعنی مکلفی را که، میداند خدا که انهو، ضمیر هو به من برمیگرده، ضمیر یعلمو برمیگرده به الله، ضمیر انهو برمیگرده به اون من، عقوبت نمی کند خدای متعال مکلفی را که خدا می داند که این مکلف لم یأثر بعد الفحش علی دلیل حرمته، این مکلفی که فحش کرده دلیل بر حرمت پیدا نکرده بلکه دلیل بر حلیت پیدا کرده. اینو زمیمش بکنی، این مکلف بعد الفحش این دلیل بر حرمت پیدا نکرده بلکه بعد الفحش دلیل بر حلیت پیدا کرده و انجام داده، چگونه میشه اینو عقوبتش کرد؟ پس بنابراین اون قول اول و این قول دوم رد میکنه. آقایون خسته شدن بس بشه، اگه رفقا حاضرن برای توسل ما آماده ایم. یا الله
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و صلی الله علی محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین، لا سیما بقیت الله فی الارضین، و بشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. و اما بعد، ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال أمرني ربي بمدارات الناس كما أمرني بأداء الفرائض. اللهم عجل وليك الفرج والعافية واجعلنا من اعوانه وانصاره وشيعته ومحبيه. در حفظه ربی نخستین به صبح زود، آن برترین پدیده توحید رخ نمود. قرنی گذشت و باز در این روز پرشکوه صادق ششم خلیفه حق دیده برگشود. انوار کبریایی این آفتاب و ما جهل و ستم زدود. بر پیشگاه رحمت آن یک دو صد سلام، بر آستان مکتب این یک دو صد درود، از مصطفی پیامبر و صادق امام ما که امروز آنچه دولت و عزت به نام ماست. تا صبح صادق از افق نیلگون دمید، آمد محمد آینه خالق حمید، برقی جهید و خرمن بیداد زان بسوخت، قلب زمان که خسته بود از درد انتظار، امروز با تجلی این جلوه مکتب اسلام شد عیان، با ارمغان عزت و آزادی و امید، در هر کجا که آتش حرمان زبان داشت، میلاد این بزرگ پیامبر نشان داشت. خب چون ایام میلاد بارسر سعادت آقا رسول الله صلوات الله علیه و آله و سلم و امام جعفر صادق علیه السلام هست، برای اینکه انشاءالله نام همه اونم در زمره زاکرین این دو بزرگوار ثبت و ضبط بشه، من یکی دو بندم از این عرجوزه خدمتتون تقدیم کنم. انشاءالله که نظر لطف و مرحمت آقا رسول الله و امام جعفر صادق شامل هممون بگردند. من به وحی ایزدی آمد، من به وحی ایزدی آمد، ای شیعه گل محمدی آمد، باعث خلقت آمد، ختم نبوت آمد، ختم نبوت آمد، خوش آمدی یا مولا، خوش آمدی یا مولام، 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 صادق صادق آل احمدی آمد، نوباوه محمدی آمد، نوباوه چشمه فیض سرمد امام صادق آمد. خوش آمدی یا مولام، خوش آمدی یا مولام، خوش آمدی یا مولام. نوشته بر در جنت به خط لم یزلی، شفیع روز قیامت محمد است و علی. نثار این دو مولود صلوات علیه.